دو تا جریان تو مسئله وحدت همیشه اتفاق افتاده. بعد از این که شیعیان از این خفقان نجات پیدا کردن، یه مدت کمی در کوفه اینطوریه، بعضی نقلا میگه اگه میخوای شهید بشی برو دار بطیخ تو کوفه بگو رحم الله عثمان، اونجا شهید میشی. توجه کردی؟ یعنی یه بخشایی از کوفه هست که این رسما توسط شیعه ها اداره میشه، محدوده. بعد شیعه ها میرن قم، فاصله میگیرن از مرکزیت حکومت، جمعیت هم بیشتر میشه، آل بویه هم میان اونجا، شما میگاه میکنی که انتقام کشی صورت میگیره. ما هم همیشه باختیم، چون ما یک نمونه پیدا نمیکنید شما فقیه شیعه فتوا قتل داده باشه. یک نمونه من یا خیلی گشتم پیدا نکردم. از اون طرف فقط سال 374 در کرخ بغداد 17,000 سر بریده میشه از شیعیان. 17,000. حالا بعضیا تا 20,000 هم گفتن از خودشون. منابع اهل سنت هم، یعنی تاریخ کامل ابن عسی البدایی و نهایه ابن کسی، اینا گفتن. وقتی این اتفاق میفته شما میبینید که بزرگانش یه تصمیم میگیرن، امثال عبدالجلیل قزوینی، خواجه نصیر، علامه حلی، شروع میکنن به کتاب نوشتن. یا عقلی بحث میکنن، علامه حلی کتابش الان هست، نیمه کتابش هست، الفین 1070 دلیل در اثبات عصمت، حتی 1070 تقریره، عقلیه و اثر هم میگذاره. مرحله دوم اینه که اینا سعی میکنن نفوذ کنن. یک کتابی منتشر شده در مؤسسه امام صادق زیر نظر آیت الله سبحانی به اسم غایت السؤول، شرح مختصر ابن حاجبه. علامه در حدود 31 سالگی در مقدمه این کتاب میگه من وقتی فارغ شدم از همه کتب فلسفی و کلامی، خواستم کتابی در اصول بنویسم. نگاه کنید چه کرده. گفتم چه کتابی بنویسم؟ خب علامه کتاب اصولی هم زیاد داره. نگاه میکنه میبینه مختصر ابن حاجب برد داره در اهل سنت. کتابی در شرح مختصر ابن حاجب مینویسه، جلد دو رو ننوشته، جلد یک منتشر میشه همه جا. ابن حجر عسقلانی میگه شرحه فی غایت الحسن و کتاب درسی میشه. اثری که این میذاره ببینید چیه. ببین چقدر متفاوته با این فضای خون و خون ریزی. کرمانیو نمیدونم میشناسید یا نه، یکی از شراح مشهور صحیح بخاری، 25 جلد شرحش. یک کتابی داره به اسم النقود و الردود علی مختصر ابن حاجب، نسخه خطیش رو تو اینترنت سرچ کنید، نسخه کتابخانه ظاهریه موجوده، اما اوائلش میگه من میخوام کتاب، دقت کنید راجع به علامه چی میگه، میگه میخوام کتاب اصولی بنویسم. البته من به پایه امام العلامه جمال الدین الحلی طابت تربته نمیرسه. توقع نداشته باشید کتاب من مثل کتاب او باشه. وقتی شما کتاب درسی اصول فقه تو حوزات بنویسید دیگه چطور بهتر از این میخوای تبلیغ کنی؟ بعد شما باید این کتاب ببینید علامه چه کرده. اگر مثل من بود با هر یه نیشگونی که ابن حاجب میگیره یه مشت میزد، یه نسبتی میداد، یه این کارا نکرده، حتی امکان سعی کرده با بحث علمی مسائل اختلافی وارد نشه. چرا؟ چون میخواستن کتاب کتاب درسی بشه. اگه علامه یقش رو باز میکرد و میافتاد تو دامن بحث علمی، شاید پیروز میشد بر ابن حاجب و مباحث امامت شیعه یا مباحث اختصاصی اصول فقه شیعه رو میماسوند. این کتاب میشه کتاب شیعی، درایت داره، سعی میکنه کمتر به مباحث اختلافی شرح بپردازه، رد میشه از کنارش. در صورتی که این همون علامه حلی منهاج الکرامه است، همون علامه حلی نهج الحق، همون علامه حلی الفینه، همونه، همونیه که پنج تو کتاب اون کتاب اصول دیگه‌ش مباحث اصول مفصل بحث میکنه. اینجا صلاح نمیدونه چون داره جهان اسلام رو نگاه میکنه. این کتاب کتاب درسی میشه. آقا قاضی بیضاوی، اینا رو آدرس میدم دقیق که برید ببینید، قاضی بیضاوی که مشهور دیگه، از عازم مفسرین انوار و تنزیلش، سالها کتاب درسی تفسیری بوده، در مسئله استصحاب برایش سوال وجود میاد، هر کی مرزه بلد نیست. چقدر بود داره این براشیه؟ نامه می نویسه به علامه حلی. قدیمی ترین جایی که این آدرس رو من دیدم نسخه خطی لسان الخواصه که در اینترنت کتابخانه ارز کنم محضر شما مجلس شورای اسلامی بخش آذرسا وارد سایتش بشین نسخه خطی رو دانلود گذاشتن، خدا پدرشون بیامرزه. کتاب اسمش لسان الخواص، این اولین دانشنامه ای مال آقا رضی قزوینیه مال قرن 10. دانشنامه است یعنی چی؟ به ترتیب حروف الف با مثل دانشنامه ماننده. صفحه 36ش از این نسخه خطی که در مجلس شورای اسلامی هست میگه بیضاوی تو مسئله استصحاب در شبهات موضوعی سوال کرده از علامه حلی، عبارتش اینه: یا مولانا جمال الدین ادام الله فواضلک انت امام المجتهدین فی علم الاصول. ترجمه میکنین؟ اگر بحث علمی باشه ما کارمون پیش میره. سوال دارم، خب برد این چی؟ الان بگن احمد الطیب شیخ ازهر یه نامه اینطوری نوشته مثلا یکی از مراجع ما، چقدر چند صد منبر ما باید بریم که اینقدر برد تبلیغی داشته باشه؟ این یک جریانه. مرحوم عبدالجلیل قزوینی تو کتاب النقض که عرض کردم ساعت قبل میگه یک سال گشتم کتاب پیدا کنم جواب بدم، اونجا میگه صد هزار لعنت خدا، صد هزار لعنت ملائکه و انبیا و صالحین بر کسی که معتقد باشه گرد غبار فواحش بر دامن نوامیس پیغمبر نشست. ولی تو جمل کاملا نقد کرده، یعنی میگه بابا یه حرفی بزنم بتونم دفاع کنم. چرا تهمت میزنی؟ این تهمت زدن فقط یه بی اخلاقی نیست، این رو میدن تو ماهواره هاشون، تو رسانه هاشون، تو کتبشون پخش میکنن، میگن این منطق شیعه است. به چه دلیل نسبت زنا به ناموس پیغمبر داده؟ از کجا؟ یه نفر شب اومد خونه عایشه خوابی صبح محتلم رفت، خب اینو ببینیم بگاه خودمون، بگیم آقا یه نفر زنا کرده، بگیم چطور؟ بگیم برگرد خونه یه زنی صبح محتلم رفت. حد قصف نمیدنن، نزنن با لگت بیرونش نمی کنن. خب چه داره ما این حرفو بزنیم؟ بفهمید بله وهابیاتون فقط این مسئله با ما اختلاف ندارن، تو اون مسئله دعواشون سر اهل البیت نیست. مثل اینکه شما نسبت به مجسمه چجوری نظرتون؟ حق میدید به کسانی که غالب تجسیمه؟ نه. اون هم میگه کسی که فکر کنه کنار خدا، من دارم فهم او رو عرض میکنم، معلومه که غلط میگه، کسی که کنار خدا در عرض خدا یا حسین میگه خوبی مشرکه. خداییش هم اگر ما اینطوری بگیم مشرک، ما اینطوری نمیگیم که ما چیزی ندارن اهل البیت الا اینکه خدا حفاظه کرده به امر الهی بوده. توجه میکنی؟ اون چیزی که خودش فهمیده رو درست میگه، باید بهش بگیم آقا اشتباه فهمیدی. اصلا پیدا نمیکنی کسی در شیعه که بگه بدا یعنی که برای خدا علم جدید حاصل شد، توسل یعنی که من میگم خدا رو رها کن امام حسین رو بچسب مستقل از خداست. ما که نمیگیم او همچین چیزی، در واقع اون چیزی که فهمیده رو درست نقد میکنه، اون رو درست نفهمیده، اصلش رو درست نفهمیده. توجه میفرمایید؟ و این اگر ما کینه وسط کار بیاریم او حرف ما رو باور نمیگه، شما مادر رو توهین میکنید، نمیپذیره دیگه حرف ما رو. چرا علامه حلی نمیاد وارد مباحث اختلافی توی کتاب دیگه میگه، نه توی این کتاب اصولی؟ این کار رو مرحوم علامه طباطبایی در المیزان کرده، خیلی از مباحث اختلافی و مباحث اختلافی در فقه وارد نشده، بلکه کتاب بشه دست افراد گسترده تری برسه، کتاب مال یه مذهب یه فکر خاص نشه. این درایت این هاست. این یه جریان. یه جریان اخباری مسلکی هم ما داریم که متاسفانه قول اینکه از بزرگان در اصول فقه خلاص شدیم از دست اخباری مسلکی و حشوی مسلکی، اما جاهای دیگه دامنمونو گرفته. یعنی خودمون میگیم مباحث امامت از اصول عقیده، بعد هر جا راجع میخوام امام صادق اینطوری گفته، در خطبه فاده که اینطوری اومده، آقا اصول عقیده چرا سند اینا رو نمیگید شما؟ به خطابه تبدیل میشه، کتابای درسیمون به خطابه تبدیل میشه. یکی از کتابای درسی اصول عقاید شیعه، اسم نمیبرم به خاطر عظمت شأن نویسندش، در استناد به امام تعمیرالمومنین به ینابیر ماده قندوزی، طلبه پای دوسه میخوننش، به ینابیر ماده قندوزی استناد کرده. یعنی خبر واحد ضعیف از کسی که نه این ورثه میدونه نه اون ورثه میدونه. این چه مدل استنادیه؟ این فضای اخباری مسلکی که ما میریم میگیم بله علامه در یه نسخه عتیقی، آقا علامه میخواست این کتاب از بین نره، این کتاب ها رو جمع کرد توی فهرست کلی، بعد یه جاهایی سند پیدا نکرد. علامه خیلی امینه رحمت الله علیه، ای کاش محدثین ها مثل علامه باشن. علامه یه واو از خودش نمیگه، میگه اینو در فلان جا دیدم، این سندش اینه، پیدا نکنه میگه تو کتابخونه فلان کس دیدم، یه نسخه خطی قدیمی دیدم، نسخه عتیقی. خب نسخه کتاب وقتی از بین میره چجوری از بین میره؟ کتاب 500 سال ازش بگذره، خب جلدش اول از بین میره دیگه، جلد و صفحه اول و امضای مؤلف و آخر و اول. نگاه کنید مرحوم مرشی نجفی رحمت الله علیه یه نسخه بی سر و تهی از غیبت نعمانی پیدا میکنه، با حالت رقص در میاد، چون مرد میدان باید باشه کسی تشخیص بده این چه کتابیه. مثلا الان که نبود سرچ کنیم، کتاب کتاب نشده، این باید انقدر مطالعه کرده باشه که تا مطالب صفحه مثلا فرض کنید 30 تا 200 رو داره میخونه، بگه این روایت رو قبلا در یک کتاب به نقل از نعمانی خونده بودم، نعمانی شاگرد کلینیه، فلان روایت هم در یک کتاب دیگه اینقدر حافظه میخواد، انقدر ممارست و تمحض میخواد، در یک کتاب دیگه به نقل از نعمانی دیده بودم. پس این احتمالاً غیبت نعمانی بررسی کنیم، مثلا نیست که یه جملهشو سرچ کنیم سریع بیاد کتاب نعمانی نبود اصلا. میگه آقا من این نسخه عتیق رو دیگم سراتن نداره، اصلا من نمیتونم تشخیص بدم این چه کتابیه. بعد ما میریم میگیم در یه نسخه عتیقی علامه گفته در کتاب نورانی بهار، بله بهار نورانیه، در یه نسخه عتیق این حرف رو زده. آقا نسخه عتیق یعنی من نمیدونم این کتابش چی، کتاب قدیمی، اصلا دفترچه یه عالمیه، مثلا خلاصه کشکول یه عالمه، دفترچه فیشاشه، این فیشا رو کجا نوشته، نقد یادداشتش شاید مثلا نگاه کنید جایش الهادیه. خب کتاب کافر داره میخونه یادداشت برداری کرده که بعدم بحث کنه، بگن در یادداشتای شاید دو تاییدیم. خب های یادداشتای منم که هیچی نیستم، یه عالم حرف الهادی است. خب این هرچی خوندم نوشتم، ولی در یه نسخه عتیق دیدم. خب نسخه عتیق مال کی بود؟ بعد این چه جایگاهی داره تو مسئله امامت که از اصوله؟ این فضای اخباریگری اتفاقی که ایجاد میکنه اینه، در به در دنبال سند میگردیم، میگیم خب مثال شهادت از زهرا رو با هم بررسی کنیم. نقدن بنده دوست ندارم اسم افراد رو ببرم، ولی رجوع بفرمایید به کتابهایی که در اثبات شهادت از زهرا از نظر اهل سنت نوشتن. یه جمله معترضه بگم، از نظر حقیق شهادت زهرا مرضیه قطعیه در شیعه، متواتره، شکی درش نیست، در کیفیت قتل میشه حرفای زد، حتی میشه روایت معتبری بر مبنای کیفیت قتل و اون قاتل اصلی پیدا کرد، این نزد شیعه. در منابع اهل سنت از همون اوائل قرن دو به این طرف هی گفتن شیعیان به ما دروغ میبندن که کی ضربه زد برای مزیه رو چکار کرد. پس معلوم آقایون هم قبول دارن ما همچین اعتقادی داشتیم. اون آقایون که میگن شما اهل تقیه دروغ میگید، قرآن تحریف نشده الکی میگید، الان میترسید تقیه میکنید، هم میگن شما قائلید که فلانی باعث شهادت از زهرا شده. میگیم پس ما که تو کتابمون هست، شیخ طوسی میفرماد در تلخیص الشایخ ری المشهور الذي لا خلاف فيه بين الشيعه، این مستندترین روزه‌ای که در تاریخ تشیع وجود داره، المشهور الذي لا خلاف فيه بين الشيعه، هزار سال پیش میگه، یعنی روزه‌ای دارم میگم که لا خلاف فيه بين الشيعه، که کی ضرب بعد فاطمه میگه. خب پس نزد شیعه که موجوده، صحیحه کافی داریم ان فاطمه صدیقتون شهیده، در شیعه موجوده، در منابع آقایونم گفتن شیعه ها ما دروغ می‌مندن که کی چیکار کرده موجوده، پس خود اونام اعتراف کردن که ما معتقد به شهادت از زهرا هستیم. این از این، اما میخوایم از نظر اونا ثابت کنیم. نگاه کنید چی میگیم، به کتابا رجوع کنید ببینید هست یا نه خدا وکیلی. سند اول، ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان از دارمی نقل کرده که کی ضرب بعد نفاته. دو، میزان الاعتدال ذهبی میگه، اعاظمشون گفتن. سه، شهرستانی میگه در ملل نهن. چهار، مسعودی میگه در اثبات الوصیه. پنج، حموی میگه در فراد السلطنه، اینطوریه دیگه. شش مقدسی در بدو و تاریخ، اونایی که خوندن اینا رو می، حالا یکی یکی میام شما ببینید، ببینید چقدر حال طرف مقابل به هم میخوره از این روش بحث ما متاسفانه، و کینه درست میکنیم هم بین جوان خودمون تو هیئت، چون میگه اینا قاتل از زهرا رو دوست دارن، در حالی که یه شعری از عطار عرض میکنم ببینید که او چی میگه. از اون ور طرف مقابل میسوزه میگه چرا به ما نسبت میدید که ما قاتل از زهرا دوست داریم و خدا وکیل اینطوری نیست، ما کسی رو دوست داریم که اگر پیغمبر مبعوث نمیشد اون پیغمبر میشد. درست نمیگه که، ولی ابن تیمیه میگه متواتره که لولم ابعث لبعث فیکم عمر، او به این اعتقاد داره، نمیگه من قاتل از زهرا رو دوست دارم، میگه کسی رو دوست دارم که مناظره علمی کرده پیغمبر شکست داده، اگه پیغمبر مبعوث نمیشد او پیغمبر میشده. بالاخره خب ساختن یه فکری که او پذیرفته دیگه. ناراحت میشه از دستمون، میگه چرا به ما دروغ میبندید، اینا دروغگوان، یعنی ما میخوایم دفاع از حق کنیم، آبروی تشیع میبریم. یه وقتی دینوری در اخبار اتوال شیعه ها رو اینطوری معرفی میکنه، اون معقل رو شنیدی؟ این جمله معترضه بی ربطه ولی نکته جالبیه. معقل بود که جناب مختار رو رفت شناسایی کرد، در اخبار اتوال دینوری چجوری شناسایی کرد؟ معقل شامی بود، غلام عبیدالله زیاد بود، گفت برو این پیدا میکنی یه ردی بزنی مختار رو پیدا کنی. دینوری در اخبار اتوال میگه این رفت تو مسجد، هرچی نگاه کرد نمیشناخت، کوفی نبود، همینجوری که وایستاده بود زیر نظر داشت چیکار کنه، دیدی که هی نماز میخونه، یه نیم ساعت بودش داره نماز میخونه، گفت ها ها اولاء شیعه یکثرون الصلاه، این حتما شیعه است چون خیلی نماز خون، اون که بود مسلم نوسجه بود، رد مختار زد. یعنی علامت شیعه چی بود؟ تقوا بود. اینی نمیشه بحث، میگه علامت شیعه چی؟ دروغگو ان اینا، تدلیس میکنن. حالا مثال میزنم ببینید، اولیش ابن حجر اصغرانی در لسان المیزان، ما کتب رجالی داریم گاهی عمومیه، مثل رجال نجاشی رحمت الله علیه، هم روات ثقه داره هم روات ضعیف، گاهی کتاب داریم کتاب ثقات آیت الله مظاهری که همین اصفهان تشریف دارن حفظه الله، کتابی دارن از ثقات، دیدید لابد اهل سنت هم دارن کتاب ثقات ابن حبان، کتاب ضعفا هم داریم مثل ضعفا ابن غزالی تو شیعه، اونا هم دارن ضعفا ابن عدی، لسان المیزان ابن حجر، آقا کتاب در ضعفا رجال ابن حجر نویسنده کتاب، میگه این دارمی که این حرفو زده وساقتش رو قبول ندارم، از اکاذیبش یکی همینه، ما قبول نداریم کذبه ها، ولی این انصافه بگیم ابن حجر اعتراف کرده، این دقیق این حرف، این خدای نکرده تدلیس نیست؟ تدلیس منجر نمی کنه انسان رو به خروج از وساقت، آبروی تشیع نمیره؟ ما نفرت پراکنی میکنیم به جای اینکه محبت اونا رو جلب کنیم. آیا اهل بیت اینطوری بحث میکردن؟ این کتاب اول، کتاب رسال المیزان مال ضعفاه، بررسی کنید میبینید علامه هلی به عنوان ضعیف آورده نقد کرد. کتاب دوم میزان الاعتدال ذهبی، میزان الاعتدال کتاب ضعفا نیست، کتاب متهمین به ضعف، اونایی که در موردشون جرحی صادر شده ذهبی آورده و بعدم چیکار کرد؟ محاکمه کرد، گفته نه این ثقه است نه این دروغگوه. توجه فرمودی اسم امام صادق متاسفانه توش هست، چون بعضی در وساقتش بی تربیتی کرد و البته ایشون گفته ثقه است، اما نباید اسم امام صادق در این کتاب می آورد تعدبا، کمون که اسم بعضی از ائمه خودشون رو نیاورده. خب گفته گفته تعدبا، در مورد فلانی هم ضعفای مطرح بود تعدبا نیاوردم، واضحه. بعد امام صادق هم این احترام میذاشت نگذاشت. پس یه کتابیه که متهمین آورده بحث کرده، بعضی ها رو میگه ثقل، بعضی مثل امام صادق آورده میگه فلانی کی گفته ضعیف، بیخود کرده امام صادق از حرم الشمس به ساقتش، بعد دارمی آورده میگه این دروغگو کذاب حاتب و لیله، اینم روایتشه. ما اونجا چی گفتیم؟ خدا وکیلی امشب برید سرچ کنید، وقتی میگن اسناد شواهد میگن ذهبی در میزان الاعتدال، اینم از این کتاب دوم. کتاب سوم کی؟ ملل نهل شهرستانی. آقا کتاب ملل نهل یک کتاب گزارشه، الان هر کس کتاب ملل نهل بنویسه 50 تا 20 تا 30 تا فرقه می‌نویسه، همه رو قبول داره، از قول نظام نقل میکنه. ساعت پیش عرض کردم بعضی از معتزله بغداد قائل به افضلیت امیرالمومنین نسبت به اون دو نفر بودن، لذا ممکنه اینا حتی قضیه ضرب رو هم پذیرفته باشن، ولی اینا نسبت به عموم اهل سنت یک جریان بیرون از اهل سنت حساب میشن. شهرستانی نگفت در قول نظام معتزلی گفته و رد کرده. اینم کتاب سوم. کتاب چهارم اثبات الوصیه مسعودی. نسبت کتاب به مسعودی محل بحث. اولا ثانیا اگر نسبت ثابت بشه مسعودی شیعه است نه سنی. بخونید کتاب واضحه براتون. پنج شیخ الاسلام حموی فرائد السمتین، کسی که زیارت جامع کبیره به نقل شیخ صدوق ترین کتاب آورده. باورتون میشه شما یه سنی که در جامعه از شیخ صدوق ما نقل کنه بعد بگیم سنیه، بعد بگیم نه آقا ذهبی در مشایخ روایتش گفته امام اوحد، بگیم بله حضرت امام وقتی در 40 حدیث میرسه به حاجی نوری، نگاه کنید اول 40 حدیث سلسله سند امام متصله، به حاجی نوری که میرسه کلی تعریف میکنه، ولی در تعلیقش به کفایه سر مسئله تعریف قرآن با خاک یکسانش میکنه. یعنی تو بحث مشایخ روایه تجلیل میکنه که تو شیخ روایت منی، حق گردنم داری، در بحث علمی ردش میکنه. راجب فرمودین ذهبی هم در ته تذکرة الحفاظ اونجایی که مشایخ روایتش میخواد بگم که امام اوحد، اما اونجایی که روایتش میخواد بحث کنه میگه اباطیل گفته این مرد اصلا. و هر کس کتاب فراد و سمتین رجوع کنه از آن خواهد کرد که این کتاب نمیتونه یک شیعه گفته باشه، یک غیر شیعه گفته باشه. البته او شیعه نیستانی دوازده امامیه، یکی از جاهایی که جا داره رفقا تحقیق کنن بعضی برای پایان نامشون سنی های دوازده امامیه. ما یه طیفی داریم روی تبلیغ اهل البیت که اینها از حالت تسنن به فضای صوفیه میافتادن. اینی که بعضی از خبرگان ما میگن امروز باید صوفیگری نسبت به تشیع انحرافه. شما اگر سر و تهی بردار حق و باطل در نظر بگیرید، حق و شیعه باطل رو مکتب مقابل، صوفیگری میشه وسطش. از تشیع کسی به دام تصوف بحت بسیط، همونی که تصوف مذموم منظورمه، دور شده از حقیقت، تقویلش میکنن، ولی یه سنی به حقیقت نزدیک شده. دوچار قائل و تفکیک میشن، میگن خلفا رئیس جمهورن، حالا رئیس جمهور بالاخره مثلا فلان وزیر ما، فلان رئیس جمهورمون، فلان معاون فلان جا، حالا ممکن دوتا خطا هم بکنه، خدمت هم بکنه، اما اون دوازده نفر ولی مطلقن. من خودم با کسی صحبت کردم که یه چیزی گفت، بعدن این فیلمی هم آورد که شیخی دیگه هم در مصر همینو گفته بود، میگفت خدایا، بعد از اینکه دفاع کرد از سقیفه گفت این آدم بدی نبودن، اینا دنبال این بودن که در اون بحران حل کنن و فلان، بعد گفت ولی من دعا همیشه، میدونی چی دعا میکنم، دعا میکنم در قیامت با اینا محشور نشم، با علی بن ابی طالب محشور شم، چون ولی مطلق بود، اینا حکومت دستشون بود. نمیخوام بگم حق میگن ها، ولی فاصله گرفتن سنی های دوازده امامی. مثل کی؟ ابن سباق مالکی، قندوزی حنفی، ابن طلحه شافعی، میرسد علی همدانی. ما وقتی میخوایم آقایون رو نقد کنیم به اینا ارجاع میدیم، اونا اعصابشون له میشه. دقیقا مثل اونه که یه نفر بیاد فرض بفرمایید مباحث شیعه رو که میخواد بگه به کدیور، اونم یه آدمی بسوش فکری داره ولی از بزرگان شیعه نیست. و بعدم حشویگری، نه بحث سندی میکنی. به اینجا که میرسیم امر به سب بهما و شد بهما، خب سند، بسم الله سند، اینجا دیگه بحث نمیشه. خلط دیگه ای که میکنیم، وقتمون نگیرم وقت شما رو، یعنی خلط دیگه ای که میکنیم دقت در مسئله اصول و فروش نمیکنیم. اینو با من باشید، بحث براءت از فروعات بحث امامته، درسته؟ پس شعبه ای از اصل دینه. چه قسمتیش؟ عقاید از چه سنخی؟ از سنخ قلبه دیگه، از سنخ قلبه. اعتقاد به توحید، اعتقاد به نبی، این دوتا منجر میشه به چی؟ من یه سری عبادات باید انجام بدم، چون اون نبی از جانبون خدا فرمود حالا که قبول داری اون اللهه، انا عبد الله، چجوری عبادت کنم؟ اینطوری نماز بخون. وارد فقه میشم، فقه میشه عمل، عملی که مبتنی بر اون عقیده. اعتقاد به بیزاری از دشمنان اهل البیت، این از فروعات، از شاخه های عقیده است. اما ابراز، ابراز یه عمله، ابراز که دیگه عقیده نیست که، ابراز چیه؟ فقه. واجب حرام میگی فروعه. خب در فقه شما هر حکمی رو همیشه انجام میدی یا نه گاهی آدم در مقام امتثال دچار تزاحم میشه؟ صلاتش که عمود دینه گاهی دچار تزاحم میشه. مسجد نجس شده، من میخوام نماز بخونم، او واجب فور صلات رو رها کن، ولش کن، اول مسجد رو تطهیر کن. آقا در فقه دچار تزاحم میشه آدم در مقام امتثال. آقایون براءت که شعبه ای از امامت اعتقادی درست هم میگن و میگن، بعد میگن اگر الان فریاد نزنی شیعه نیستی. آقا این عمل فقهیه، عمل فقهی اضطرار، اکراه، تقیه، تقیه مداراتی، شرایط جامعه، بحث هدایت، قولا لو قولا لینا و هزار تا چیز دیگه داره. و یه جمله که طرف از شیعه تشیع که خارج میشه، کسی بدونه یه نفر قاتل از زهراست و در قلبش نسبت به اون محبت داشته باشه و بغض نداشته باشه، خب قبول، خراب کار. اما عمل یه چیز دیگه است. میگه اون قسمت اعتقادیشو ثابت میکنه، بعد میگه خب ما چیکار کنیم که تشیع اون به هم نرسه، فریاد بزنیم زیر پستا مثلا اللهم الان فلان بنویسیم، فکر میکنیم هنر کردیم. خب این چه اتفاقی در مخاطب ما ایجاد میکنه؟ جمع‌بندی کنم، اگر ما مباحث رو دقیق مطرح کنیم، مخاطبمون بغض نسبت به قاتل پیدا میکنه، بعد میفهمه چقدر اینا بیچاره مستضعف فکری هستند که خیال میکنه اگه پیغمبر نبود پیغمبر میشد. اون وقت میگه من چه کار کنم؟ فرض کنید برادرم رفت دانشگاه، نشنید تا الان طرف شیعه هستن، میره دانشگاه تحت تاثیر افکار یه نفر قرار میگیره، برمیگرده. خب شما بهش میگید حرامزاده ای معاذالله، یا میگید برادرمه. این آدمی نیست که مثلا اناد داشته باشه، شستشو مغزیش دادن. ها یه کاری کنیم حق رو بفهمه. بابا ما بدمون میاد که محبان امیرالمومنین رو زیاد کنیم؟ حتما باید کسایی که نمیدونن امیرالمومنین حقیقیانه یه کاری کنیم فرار کنن، هیچ وقتا اسمش میاد در برن. اول مصیبت نامه عطار یه شعری داره، میگه یه نفر رفت پیش یه شیخی گفت آقا من بدبخت شدم از دست زنم. همون پنج صفحه اول مصیبت نامه عطار. میگه چرا؟ میگه همش فوش میده به اون تو نفر. عطار میگه اون شیخ گفت میدونی چرا؟ همه حرفی که من زدم. میگه میدونی چرا؟ برای اینکه او به کسی فوش میده که قاتل از زهراست، به کسی فوش میده که قصد خلافت کرده. اگر کسی قتل کرده، قصد خلافت کرده، ما هم لعنتش میکنیم. تو رو بگو آقا من اونی که تو میگی مرتکب همچین افعالی شده رو نمیشناسم، من کسی رو دوست دارم که صحابه پیغمبره، در راه اسلام خدمت کرده، فتوحات اسلامی داشته، حالا درسته حالت کار نره، اون معتقده. اینطوری آشتی میکنید. یعنی راهکار وحدت اینه، شما نیازی نیست از عقایدتون کم بگذارید به هیچ وجه، ظلم اصلا. بفهمه آخرش از آن. من تا اونجایی که فرمودید عرض کنم رفقا بشنوند. میفرمایید که جهل حدیث شد، عدم نقل حدیث شد، ممنوعیت نقل حدیث شد. بله به یه عده محدود هم اجازه دادن حدیث نقل کنه اونجوری که خلفا میخواستن. بله کتاب مهمی نیست. برای اونا ثابت کنیم. بله. بله. واقعیت اینه که وقتی ما محروم شدیم، ما چه سوال بود برادر عزیزمون اینه که ما الان شهادت حضرت زهرا برای یک غیر شیعه چجوری ثابت کنیم؟ واقعیت این نظر علمی نمیتونیم ثابت کنیم. منتها ما چیزی دستمون هست که همون قد کفایت میکنه، چیزی دستمونه که همون قد کفایت میکنه. مثلا من عرض کنم الان ممکنه در یک کشور اروپایی هزار جور توطئه علیه ما بشه و ما هیچ سندی برای اثباتش نداشته باشیم. یا یه نفر فرض کنید دو تا برادر، من میشناختم تو همسایه‌مون مثلا دو تا برادر، یکی همه اموال به نامش بود، کلا همه رو بعدش رفت خارج. این یکی هم نمیتونست چون سند به نام بود نمیتونست ثابت کنه، حق بود نمیتونست ثابت کنه. بس بحث شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، خود شهادت از نظر اهل سنت و وهابیت علمای برجستهشون قابل اثبات نیست، اما تهدید وجود داره، سند داره.